ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسناد تازه‌ای درباره توافق هسته‌ای ایران منتشر کرد. قوه قضاییه ایران از احضار 20 نفر از جمله برخی از اعضای صندوق توسعه ملی در ارتباط با فیش‌های معروف به نجومی خبر داد. مسافران و خدمه هواپیمای روبوده شده به لیبی بازگشتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر وقت جمعه در اقدام کم سابقه ای اسناد جدیدی را در مورد توافق هسته ای ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرد که تاکنون حالت محرمانه داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از محتوای این اسناد چنین برمی‌آید که ایران از محدودیت‌هایی که برجام بر سر راه غنی‌سازی اورانیوم قرار داده عبور نکرده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که ایران اکنون در موقعیت اقدام برای ساخت سلاح اتمی قرار ندارد. نامه‌ای از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده که نشان می‌دهد وی انتشار این اسناد را مجاز دانسته است. در وبسایت آژانس توضیحی در مورد علت انتشار این اسناد ارائه نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 20 نفر در ارتباط با پرونده معروف به فیش‌های نجومی خبر داد و گفت از اعضای صندوق توسعه ملی هم در بین افراد احضار شده وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح بیشتری درباره احضار این افراد از جمله نام آنها ارائه نداد، اما گفت درباره این پرونده سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها لیست‌هایی را دادند که در حال راستی آزمایی آنها هستیم. پرونده معروف به فیش‌های نجومی به افشای حقوق‌های پرداختی بالا به برخی مسئولان دولت حسن روحانی مربوط می‌شود. رئیس و اعضای هیئت مدیره مستعفی صندوق توسعه ملی از جمله افرادی بودند که فیش‌های حقوقی بالای آن منتشر شد. تمام مسافران و خدمه پرواز هواپیمایی که روز جمعه پس از روبوده شدن در مالت فرود آمده بود به لیبی بازگشتند. وزیر کشور مالت گفته است که مسافران و خدمه این پرواز صبح روز شنبه به ترابلوس پایتخت لیبی بازگشتند. دو تبعه لیبی روز جمعه با روبودن یک هواپیمای خطوط هوایی آفریقیه متعلق به دولت لیبی آن را در مالت فرود آوردند. آنها از مالت درخواست پناهندگی کرده و گفتند که به دنبال تشکیل حزبی سیاسی به طرفداری از معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی هستند. قرار است آنها روز شنبه در دادگاهی در مالت تفهیم اتهام شوند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه با انتقاد از عربستان سعودی و اسرائیل این کشورها را متهم کرد که به گفته او با برقراری تماس با یکدیگر به دنبال ایجاد ناامنی در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جعفری توضیحی درباره این تماس‌ها نداده است. مقام‌های نظامی ایران در ماه‌های اخیر بارها عربستان سعودی را به ایجاد ناامنی در ایران متهم کردند. عربستان این اتهام‌ها را رد می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران ایران در بخش دیگری از اظهاراتش در روز شنبه خطاب به ماموران سپاه گفته است نباید به بهانه تأمین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد. و معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با ناسالم خواندن کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه از شهروندان خواست تا در صورت امکان از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند. محمد رستگاری به خبرگزاری ایرنا گفت کیفیت هوای شهر تهران در دومین روز پیوپی با شاخص 152 همچنان در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد. دانشمندان روز دوشنبه گام مهمی به سوی حل یکی از اسرار بزرگ جهان را اعلام کردند. این معما که چه بر سر آن همه ضد ماده یا پاد ماده ای آمد که در بیگ بنگ یا مهبانگ یا همان انفجار آغازین پدیدار گشت. یک گروه پژوهشی در نشریه علمی نیچر نوشته است روشی جدید به فیزیکدانان امکان داده است تا رفتار یک اتم واحد ضد ماده را زیر نور فرابنفش بررسی و مطالعه کنند. آزمایشی که در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن انجام یافته است. بکتش خمسه‌پور درباره اهمیت این دستاورد علمی با یک فیزیکدان گفتگو کرده است. علی نیری در آمریکا.
برای اینکه ضد ماده یا پاد ماده رو بشناسیم، اول باید بدونیم که ذره و ضد ذره چی هستن. ذرات تجمع انرژی در یک نقطه هستن، اما در دهه 30 قرن گذشته فیزیکدان معروف پال دیراک پیشبینی کرد که ما باید ذراتی داشته باشیم عین ذره های معمولی، اما بار الکتریکیشون باید دقیقا مخالف بار الکتریکی ذرات معمولی باشه. به این معنا که ما میتونیم فرض کنیم برای یک الکترون که بار الکتریکی منفی داره، یک ضد ذره یا پاد ذره داشته باشیم که جرمش دقیقاً برابر جرم الکترون باشه، اما به جای اینکه بار الکتریکی منفی داشته باشه، بار الکتریکی مثبت داشته باشه. این ذره رو پال دیراک به طور تاریخی اسمش رو گذاشت پوزیترون. به این ترتیب یک عصر جدیدی در فیزیک ذرات شروع شد و ما گفتیم که خیلی خب، پس باید برای پروتون که در درون هسته هست و بار الکتریکی مثبت داره هم یک ضد پروتون یا پاد پروتون وجود داشته باشه که بار الکتریکی منفی داشته باشه. خب طبیعتاً فیزیکدانان به این فکر افتادن که اگر که ما ساده ترین ماده رو در طبیعت در نظر بگیریم، ساده ترین عنصر رو در طبیعت در نظر بگیریم که هیدروژن باشه، هیدروژن از یک اتمی ساخته شده که درونش فقط یک ذره پروتون وجود داره با بار الکتریکی مثبت و یک ذره با بار الکتریکی منفی که داره به دور این هسته میچرخه. پس حالا که تونستیم هم ضد الکترون رو که بهش میگیم پوزیترون، هم ضد پروتون رو پیدا بکنیم، آیا امکان این هست که ما یک ضد ماده هیدروژن داشته باشیم؟ بنابراین ضد هیدروژن ماده ای هست که از یک ضد پروتون و یک ضد الکترون یا پوزیترون درست شده. دانشمندان سالها به فکر این بودن که چرا همچین ماده ای به طور طبیعی وجود نداره و تصمیم گرفتن که این رو به طور مصنوعی بسازن. دلیل که باعث این شده که دانشمندان علاقمند باشن به ضد ماده این هست که ترکیب ماده و ضد ماده میتونه انرژی عظیمی رو برای ما به وجود بیاره. برای اینکه بتونیم این انرژی رو به وجود بیاریم، البته باید ما به طور مصنوعی ضد ماده رو بسازیم. اتفاقی که الان در سن افتاده در مرکز تحقیقات علوم هسته ای اروپا این است که گروه همکاری آلفا توانستن خواص بیشتری رو از این ضد هیدروژن پیدا بکنن.
آقای نگیری، ضد ماده یا پاد ماده ساخته شده در آزمایشی که دانشمندان اعلام کردند همون عملکرد ماده رو داره، تفاوتشون بارشون همون گونه که شما اشاره کردید. پرسش اینجاست ضد ماده چه کارکردی میتونه داشته باشه؟ البته شما گفتید که دستیابی به ضد ماده و تعاملش یا ترکیبش با ماده میتونه تولید انرژی کنه، انرژی بسیار زیاد. آیا تنها کارکرد ضد ماده که دانشمندان در پی اون هستن به منظور انرژیه؟
بله، پرسش بسیار خوبیه. اولا اتفاقی که در همین هفته جاری در سرن افتاد، مقاله از طرف گروه آلفا به چاپ رسید که نشان دهنده اندازه‌گیری طیف برآمده از ضد هیدروژن بوده و با دقتی که این اندازه‌گیری انجام شده در 20 سال اخیر بی‌نظیر بوده، یعنی با دقت 1 در 10 میلیارد. البته در مورد ماده این دقت در حدود 1 در 100 میلیارد هست. بنابراین هنوز دانشمندان به فکر این هستند که بشه این آزمایش رو بر روی طیف ضد هیدروژن با دقت بیشتری انجام داد. چرا این دقت لازمه؟ چون تا به حال هر اندازه‌گیری که روی طیف ضد ماده انجام شده هیچ تفاوتی رو با ماده نشون نمیده. البته ما تنها ضد ماده‌ای رو که به صورت مصنوعی تونستیم بسازیم به صورت پایدار همین ضد هیدروژن هست. بقیه مثلا ضد هلیوم که ساختن ناپایدار هست. پس یکی از دلایل مهم اون پی بردن به اسرار طبیعت، به این معنا که چرا طبیعت به نظر میاد یک تبعیض، یک تفاوت عظیمی رو بین تولید ماده و ضد ماده ایجاد کرده، در صورتی که در ابتدای عالم تعداد ذرات و ضد ذرات یکسان بوده. الان چه اتفاقی افتاده که ما در کیهانی به سر میبریم که 99% ماده است و کمتر از 1% ضد ماده است؟
در همین راستا آقای نگیری، یک نظریه بوده در فیزیک بنیادی که همونطور که شما اشاره کردید 99% ماده است در کیهان و در برابرش نظریه هم هست که 99% کیهان از پدیده یا چیزی تشکیل شده که ناشناخته است و 1% سیارات و ستارگان و کهکشان ها و نور و ماده و غیر است. آیا این ضد ماده میتونه به اون 99% مرتبط باشه؟
نه خب این در واقع نظریه‌ای بود که خیلی ها فکر میکردن ممکن است اون چیزی که ما به مجموعه ماده تاریک اسم میبریم از ضد ماده ساخته شده باشه. حقیقت این هست که با پیشرفت‌هایی که در فیزیک و تئوری فیزیک انجام شد متوجه شدیم که اساساً ماده تاریک نمیتونه بر ضد ماده سوار شده باشه. این عدم تقارنی که به وجود اومده از جنس متفاوتی، اولین کسی هم که اتفاقاً تلاش کرد که با یک سازوکاری که ما به مکانیزم یا سازوکار ساخاروف فیزیکدان ناراضی و معروف اتحاد جماهیر شوروی آندری ساخاروف معروف هست، او اولین کسی بود که تلاش کرد این عدم تقارن بین ماده و ضد ماده رو توضیح بده. اما همچنان مکانیزم و سازوکار ساخاروف نمیتونه چیرگی بسیار زیاد ماده بر ضد ماده رو توضیح بده. برای همین هست که کاری که بحثاً انجام شده راهگشای فصل جدیدی هست برای اینکه ما تفاوت‌ها رو بفهمیم. جالبه که ببینیم حتی با این دقت طیفی که از اتم ضد هیدروژن گرفته شده، یعنی دقت 1 در 10 میلیارد، هیچ تفاوتی بین طیف ضد هیدروژن و طیف هیدروژن نیست. چون درست در اتم هیدروژن وقتی که یک الکترون به یک تراز انرژی بالاتر یا پایین‌تر میاد از خودش یک فوتونی رو گسیل می‌کنه و یا میتونه با رفتن به یک جذب نور به یک تراز بالاتر تغییراتی رو در طیف خودش به وجود بیاره که برای دانشمندا شناخته شده است. و اونها می‌خواستن بدونن که آیا با تغییر تراز انرژی یک ضد الکترون یا پوزیترون اینن طیف اتم هیدروژن رو می‌گیریم یا میشه تفاوت‌ها رو دید. و بررسی‌های گروه آلفا نشون میده که حتی با این دقت 1 در 10 میلیارد هم هیچ تفاوتی بین طیف الکترومغناطیسی که از اتم ضد هیدروژن به دست میاد با اتم هیدروژن عادی وجود نداره و این در واقع در مشکلات داره بیشتر میافزاید، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم این عدم تقارن در کجا باعث اختلاف میشه. و حالا امیدوار هستیم که اگر ما بتونیم این دقت رو به 1 در 100 میلیارد برسونیم که همون دقتی هست که برای اتم عادی هیدروژن استفاده میشه، شاید در اون دقت بتونیم این تفاوت‌ها رو متوجه شیم و دونستن این تفاوت‌ها شاید کمک بکنه به حل یکی از اسرار مهم طبیعت. و همونطور که گفتم به این معنی است که چرا طبیعت در یک مرحله از دگرگونیشش، از تحولش، تفاوتی رو میان ماده و ضد ماده قائل شده.
گفتگویی بود با علی نیری، فیزیکدان در آمریکا. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای روحانی ببخشید، شما یک دونه لایحه نوشتین برای حق حقوق شهروندان. من نمیدونم دنب خروس قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو. تو 7 آبان جوانها رفتن سر قبر کوروش، شما چندین نفر رو حالا گرفتین براشون 8 سال زندانی بریدین. اون کرامت انسانی شما کجاست؟
میخواستم بگم آقای روحانی، شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، اگر راست میگویید عمل کنید. یعنی جان این همه بیگناهان زندانی سیاسی رو که واقعا به بهانه های مختلف و نداشتن حق و حقوق شهروندی دارن در زندانهای شما زیر شکنجه از بین میرن، اونا رو آزاد کنید. وگرنه حرف و تئوری به چه درد مردم میخورد؟ این هم مثل بقیه دروغاتون میشه. ثابت کنید که یک دفعه با حقیقت هستین.
آقای رهبر، مرتضوی امثال مرتضوی ها چقدر فساد مالی که در به وجود آوردن، چقدر همکاری با بابک زندانی در پول و جابجا کردن اموال مردم سهیم بودن، اینا باید راست راست بگردن. آیا این عدل الهی، این عدل اسلامی است؟
این مطلب رو بیان می کنم. کسانی که تحت عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور در این امید واهی باطل عاطل مردود هستند که شاید روزی جمهوری اسلامی به هم بخوره، اینو بیان می کنم با جرأت و شجاعت که چنین چیزی با یاری امام زمان رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی آمریکا را در سوریه شکست داد، در لبنان وابسته به جمهوری اسلامی، اون عراق که دیگه موصل در حال پیروز شدن، اون از بحرین، یمن، همه جا جمهوری اسلامی آمریکا را شکست داده. خواهش میکنم اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.